ساعت 19 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا و مجله شامگاهی میشنوید. بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا که در 30 روز از تیر ماه سال 1403 ما را همراهی میکنید، من رویا ملکی میزبان شما هستم در 30 دقیقه پیش رو و از شما دعوت میکنم به گفتگوها و گزارش هایی که همکارانم برای آگاهی و اطلاع بیشتر شما مهیا کردن گوش بدید و همراه ما باشید. اما پیش از آغاز این مجله خبری شما دعوت میکنم به وعده هر ساعت شنونده آخرین خبرهای ایران جهان باشید با همکارم بنیامین صدر که اینجا در استودیو در کنار ماست. بنیامین، درود بر شما.
درود بر تو و همچنین وقت بخیر میگم به شنوندگان رادیو فردا. مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا به خبرنگاران گفت که اگر جمهوری اسلامی شروع به حرکت در مسیر ساخت سلاح هسته‌ای کند، با ایالات متحده مشکل واقعی پیدا میکند. جیک سالیوان جمعه در مجمع امنیتی آسپن در کلرادو در عین حال تاکید کرد که حرکتی از جمهوری اسلامی مبنی بر تصمیم ایران برای ساخت بمب هسته‌ای ندیده است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا هم جمعه دیروز در نشست جداگانه‌ای در کلرادو گفته بود که حکومت ایران تنها 1 یا 2 هفته برای تولید مواد لازم برای ساخت سلاح هسته‌ای فاصله دارد. جمهوری اسلامی پیشرفت در برنامه هسته‌ایش را پس از پایان همکاری دولت پیشین آمریکا با توافق برجام در سال 2015 از سر گرفت. مدیر کل مدیریت بحران استانداری لرستان شنبه گفت بیش از 3000 هکتار از جنگل‌های این استان در آتش‌سوزی اخیر از بین رفته است. مهدی پازوکی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفت از ابتدای فصل گرما تا 24 تیر حدود 200 مورد آتش سوزی در جنگل‌ها و مراتع استان لرستان رخ داده است. این مقام استانداری لرستان همچنین از شناسایی و معرفی 340 تن از عوامل آتش سوزی در جنگل‌های این استان به مراجع قضایی خبر داد. به نوشته روزنامه اطلاعات در حد فاصل سالهای 1390 تا 1400 یعنی 10 سال اخیر بیش از 22 هزار مورد آتش سوزی در جنگلها و مراتع ایران رخ داده و در پیان بیش از 100 هزار هکتار از جنگلهای ایران خاکستر شدند. پلیس اتحادیه اروپا موسوم به یوروپول شنبه گفت که جرایم سازمان یافته در سراسر اتحادیه اروپا در حال گسترش است. کاترین دیبوله رئیس یوروپول در گفتگو با نشریه آلمانی اشپیگل گفت اقدام‌های جنایی سازمان یافته در اروپا در حال افزایش است و گروه‌های فعال در این زمینه از هر فرصتی استفاده می‌کنند. به گفته رئیس پلیس اتحادیه اروپا، تجارت فزاینده مواد مخدر در قاره سبز به خشونت‌ها دامن زده و اروپا مملو از مواد مخدر شده است. بر اساس تحقیقات پلیس هلند، بیش از 800 شبکه جنایی خطرناک در اروپا فعالند. یوروپول به تازگی هشدار داده که گروه‌های سازمان یافته جنایی بیش از 25 هزار عضو حرفه‌ای و بی‌رحم دارند که تجارت اصلی آنها قاچاق مواد مخدر است. گسترش تظاهرات دانشجویی در بنگلادش سبب شد دولت این کشور مقررات منع رفت آمد وضع کند و نیروهای ارتش در خیابان‌های داکا پایتخت مستقر شدند. با وجود وضع این مقررات، قطع دسترسی به اینترنت و خدمات تلفن همراه از پنجشنبه گذشته و سرکوب گسترده معترضان، این اعتراض‌ها همچنان ادامه دارد. گزارش‌های رسیده از بیمارستان‌های سراسر بنگلادش حاکی از آن است که در درگیری‌های خشونت‌آمیز این اعتراض‌ها دست کم 105 تن تا کنون کشته شدند و هزاران نفر هم زخمی هستند. اعتراض‌ها در بنگلادش از چند روز پیش به رهبری دانشجویان با تظاهرات علیه تبعیض در استخدام و اختصاص سهمیه مشاغل به کهنه سربازان جنگ آغاز شد. و اینکه وزیر نیرو با تاکید بر اینکه برنامه مدیریت مصرف باید از بخش‌های دولتی آغاز شود، گفت برق آن دسته از اداره‌هایی که نسبت به کاهش مصرف برق خود اقدام نمی‌کنند قطع می‌شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی اکبر مهرابیان با اشاره به اهمیت ورود مولدهای خودتأمین دستگاه‌های دولتی و نظامی به مدار تولید برق گفت این مولدها باید به صورت مستمر در مدار باشند و لازم است این مراکز حتی مقدور برق مورد نیاز خود را تأمین کنند.
سپاس از بنیامین صدر که راوی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان بود. اما آنچه در این مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید شنید: گمان زنی ها برای تصدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارتخانه پرچالش با هنرمندان و روزنامه‌نگاران. حمله و فشار بر مسعود پزشکیان ادامه دارد. کیهان میگوید او در محاصره افراد زاویه دار و محکومان امنیتی است. و اعتراضات دانشجویی در بنگلادش که از 20 روز پیش آغاز شده، روز شنبه هم ادامه داشت. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا بمانید. همچون دیگر وزارتخانه های کابینه مسعود پزشکیان، این روزها گمان زنی های متعددی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در شبکه های اجتماعی مطرح شده. وزارتخانه ای که پس از اعتراضات زن زندگی آزادی با چالش های زیادی مواجه شد، اما حالا با روی کار آمدن مسعود پزشکیان، خط و مشی و چشمنداز تغییرات در سیاست های کلان این وزارتخانه چگونه خواهد بود؟ سوالی که از علی مصلح، منتقد سینما، پرسیدم.
یک نکته مهم و قابل توجه درباره سیاست‌های فرهنگی احتمالی دولت بعد اینه که تقریبا هیچ وعده‌ای در این حوزه داده نشد. مثلا ما اگر مقایسه کنیم با دولت حسن روحانی که یه بخشی از مهمی از حامیانش هنرمندان بودن و سینماگران به خصوص، یک وعده‌هایی داده شد و یکی از اولین اقداماتی هم که اون دولت در سال 92 کرد بازگشایی خانه سینما بود. الان اصلا ما در شرایطی هستیم که انقدر مشکلات ریز و درشته که درباره وزارت ارشاد حتی به شکل سوری هم وعده‌ای داده نشد. بنابراین انتظار خاصی هم نمیشه داشت. مسئله دوم اینه که به شکل سنتی وقتی یک دولت اصلاح طلب میاد سر کار در حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد، یک سری چهره‌های تکراری و مشخص وجود دارن و اینها معمولاً بهشون اشاره میشه، خود اون اشخاص یا آدم‌های نزدیک به اونها. الان هم این گمان زنی‌هایی که دارن روزنامه‌نگاران مطرح می‌کنن یا در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم، افرادی هستن که سابقه مدیریت مثلا در دهه 60 دارن یا در دولت محمد خاتمی دارن یا در دولت حسن روحانی. یعنی اساسا قرار نیست اتفاق جدیدی بیفته. نکته سوم اینه که در واقع شما اصلا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ازش همون ارشاد مونده. اگه دقت کنید بین عوام هم وزارت فرهنگ نمیگن، میگن وزارت ارشاد. ارشاد یعنی چی؟ یعنی ممیز، یعنی سانسور. یعنی عملا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر اساس یک سری سلایق، بر اساس یک سری مسائل بوروکراتیک، یک نهادیه، یک وزارتخونه ای که قراره با آثار هنرمندان رو برای تولید و عرضه سانسور بکنه. بنابراین الان خیلی مهم نیست در نهایت رئیس سانسورچی ها قراره تعیین بشه و این واقعیت رو همه پذیرفتن.
به دو نکته اشاره کردید: هیچ وعده‌ای داده نشده برای وزارت ارشاد و به چهره‌های تکراری که این روزها در شبکه‌های اجتماعی ما میشنویم برای وزارت ارشاد، اسامی مثل حسین انتظامی، مثل آقای مسجد جامعی، مثل آقای اسکرپور. فکر می‌کنید اینها چقدر اصلا همسو و همخط هستن با مسعود پزشکیان و چقدر میتونن سیاست‌های دولت اون رو پیش ببرن در وزارت ارشاد؟
آقای پزشکیان خیلی سابقه حزبی نداره، بهش هم افتخار میکنه. خیلی خط و ربط سیاسیش معلوم نیست، بنابراین در حوزه فرهنگ هم نمیشه خیلی حد زد که مثلا طرفدار چیه. صحبت‌هایی هم که در این سال‌ها کرده به عنوان نماینده مجلس یا نایب رئیس مجلس که بالاترین مقامش بوده بعد از اون دوره وزارت بهداشت که در دولت خاتمی بوده، خیلی مسائل فرهنگی نیست. بنابراین ما نمیتونیم قاطعانه بگیم حسین انتظامی بهش نزدیکتره یا مثلا اسکرپور نزدیکتره یا مسجد جامعی نزدیکتره. به نظر من مسئله اینه که الان وزارت ارشاد در یک موقعیت خطیرتر از همیشه قرار گرفته. اونم اینه که در دولت رئیسی وزارت ارشاد تبدیل شد به بازوی نهادهای امنیتی برای ایجاد محدودیت برای هنرمندانی که در اعتراضات 1401 با معترضین همراه شده بودند. هر چقدر هم این وزیر فعلی ارشاد آقای اسماعیلی می‌خواد خودش رو تبرئه بکنه، به اندازه کافی شاهد و سند و در واقع عملکرد وجود داره که نشون بده که وزارت ارشاد عملا اختیاری از خودش نداشته. یعنی الان وزارت ارشاد حتی همون جایگاه سابق خودش به عنوان نهاد سانسورچی رو هم از دست داده، تبدیل شده به یک جور بازوی امنیتی. در چنین شرایطی هر کسی وزیر ارشاد بشه این مشکل رو خواهد داشت.
آیه این به نظرم اشاره کردید که در دولت ابراهیم رئیسی وزارت ارشاد بازوی نهادهای امنیتی شده بود برای ایجاد محدودیت برای هنرمندان. اگر قرار باشه که تغییری اتفاق بیفته بیفته فکر می‌کنید اولویت‌های وزارت ارشاد چه خواهد بود؟
اولویتشون مثلا این میتونه باشه که این ممنوعیت‌هایی که برای هنرمندان ایجاد شده، ممنوعیت فعالیت و از این قبیل رو رفع کنن. ولی سوال اینه که آیا آقای پزشکیان میتونه وعده این رو داده که مثلا کسانی که مخالف حجاب اجباریان براشون کاری بکنه؟ یه حرفای کلی زده. سطح مطالبات انقدر بالاست که به نظر من از دست دولت کاری بر نمیاد، از دست رئیس جمهور کاری بر نمیاد، چه برسه به وزیر ارشاد. نهایتا یک سری حرکات نمادین میتونن بکنن، مثلا بگن اون 10-12 بازیگر زن که ممنوع فعالیتن، ما اینا رو ممنوعیتشون رو رفع میکنیم. آیا اون بازیگران حاضر میشن بیان دوباره با حجاب مقابل دوربین بیستن؟ من شک دارم، به خاطر شکاف عمیقی که بعد از 1401 بین بدنه فرهنگ و هنر و هنرمندان و اهل فرهنگ با حکومت ایجاد شده.
علی مصلی از گمان زنی ها برای کرسی وزارت فرهنگ و ارشاد در دولت مسعود پزشکیان گفت.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
شعارهای تند و توهین‌آمیز گروهی بعد از نماز جمعه تهران علیه محمد جواد ظریف اولین حرکت تندروهای داخل حاکمیت علیه رئیس جمهوری منتخبه. روزنامه کیهان هم در یادداشتی علیه مسعود پزشکیان نوشته و در محاصره افراد زاویه دار و محکومان امنیتی است، افرادی که به ادعای این روزنامه به جای شورای انتخاب کابینه باید در صندلی‌های دادگاه بنشینند. گزارشی بشنویم از وحید پوراستاد.
انتظارها به سر رسید و اولین موج از حمله های جریان های درون حکومت علیه مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب بلند شد. روز جمعه بعد از نماز جمعه تهران گروهی که برخی در نوشته های خود در شبکه های اجتماعی از آنها به عنوان ارعابیون و یا ولایت مداران یاد می کنند، علیه محمد جواد ظریف رئیس شورای راهبری مسعود پزشکیان شعارهای تند و توهین آمیز دادند. این شعارها حتی موجب انتقاد برخی از اصولگرایان شد. حمید رسایی نماینده تندرو به مجلس اقدام روز جمعه را مشکوک می داند و می نویسد قطعا حضور ظریف در لایه مدیریتی نظام محل اشکال است، اما شعاردهی علیه او آن هم با این ادبیات فقط سبب تضعیف منتقدان و نقدهای کارشناسی می شود. این واکنش ها بعد از آن شدت گرفته که محمد جواد ظریف در یک برنامه تلویزیونی درباره وزرای پیشنهادی پزشکیان گفت اگر از اکثریت باشند امتیاز ندارند، ولی اگر از مذاهب و ادیان رسمی باشند امتیاز دارند.
اگر از مذاهب و ادیان رسمی باشین امتیاز میگیرین، در صورتی که اگر از مذهب رسمی یعنی مسلمان شیعه باشین اینجا امتیازی نمیگیرین. برای اینکه ما میخوایم یک امتیازی بدیم که بتوانیم از سایر اقوام و گروه‌هایی که تا حالا حضور کمتری داشتن و زنان و جوانان استفاده بکنیم.
عباس عبدی عضو شورای راهبری مسعود پزشکیان نوشته با این نحوی شعار دادن علیه ظریف در نماز جمعه نشان دادن که وقتی قدری از رانت بی بهره میشوند و میبازند اصلا تحمل آن را ندارند. محمد جواد ظریف از مؤثرترین چهره‌های کمپین انتخاباتی مسعود پزشکیان در طول انتخابات بود. او کت را از تنش درآورده بود و از شهری به شهر دیگر سخنرانی‌های معترضانه داشت.
دیگه کت درآورد. ما سرکوبگر اقلیت نیستیم. مثل اقلیتی که سرکوبگر اکثریت شده تو کشور ما. دوستان، ما به اقلیت احترام میگذاریم، به اقلیت توهین نمیکنیم. ما مثل اقلیت نیستیم که با اکثریت مردم با چماق برخورد. هیهات من نزله، هیهات من نلچای دبش.
وقتی از محمد جواد ظریف میپرسیدند که اگر پیروز نشوید آبرویت میرود، گفت مگر آبرویم را میخواستم به گور ببرم باید همینجا خرجش میکردم. در تندترین واکنش دیگر به پزشکیان، روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی اداره می شود در تیتر نخست خود با اشاره به اینکه پزشکیان در محاصره زاویه دارها و محکومان امنیتی است نوشت جای محکومان امنیتی و عاملان فتنه، فساد و خسارت روی صندلی دادگاه است، نه شورای انتخاب کابینه. احسان نادرپور، روزنامه‌نگار سیاسی در کانادا.
این اتفاق شاید بشه اولین موج حمله اصولگرا و نزدیکان به قدرت و علی خامنه‌ای به پزشکیان دونست، اونم در حالی که هنوز آغاز نشده به طور رسمی ریاست جمهوری مسعود پزشکیان. شروع این عملات هم برمیگرده به گفتگوی که ظریف داشت در مورد شورای راهبردی و کارگروه‌های انتخاب وزرا و معاونش توی صدا و سیما، حملاتی که تا این چند روز نماز جمعه، شبکه‌های اجتماعی و چند تا از روزنامه‌ها جمله همین کیهان به پزشکیان شد، همه‌ش هم به بهونه حضور ظریف در کنار خودش بوده و ترکیب اعضای کارگروه ها که بخشی از اسامش منتشر شده تو رسانه های اجتماعی. اول خیلی به حرفای ظریف انتقاد شد و اون بخشی که اشاره کرده بود به تبعیض مثبت برای زنان و اقلیت های مذهبی و اون درست اون جایی که گفت مثلا کسی که شیعه نباشه که امتیاز مثبت میگیره برای تصدی پست ها، باعث حمله خیلی ها به جواد ظریف شد که بیان بگن مذهب اصلی کشور شیعه است و اون حق نداشته که یک همچی حرفی بزنه و این آپشنیو برای انتخاب اعضای هیئت دولت قرار بدن. سرمقاله کیهان هم با وجود اینکه حالا بخشش همسو بوده با ادبیات این روزای براندازان و با طعنه به پزشکیان گفت که رئیس جمهور حداقلی هستی، ولی در اصل هدف اصلیش جواد ظریف بود و بیشتر انتقادات رو نسبت به جواد ظریف و حضور اون کنار پزشکیان داشت.
هفتم مرداد بعد از تنفیذ حکم ریاست جمهوری از سوی رهبر جمهوری اسلامی، مسعود پزشکیان میتواند به طور رسمی کار خود را شروع کند. او بعد از نهم مرداد که مراسم تحلیف در مجلس برگزار می شود، دو هفته فرصت دارد تا وزرای پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کند.
گزارشی از وحید پوراستاد شنیدید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
عنوان نسل زد رو بیش از همه پس از اعتراضات سال 1401 شنیدیم، دهه 80 هایی که بیش از هر نسل دیگری در ایران جهانی شدند و محدودیت های اینترنت و سانسور نتونست اونها رو از جامعه جهانی دور نگه داره. در پروژه بررسی میزان اعتماد اجتماعی، مصرف کالا و اقتصاد چرخشی، اطلاعاتی در مورد این نسل مطرح شده که تصویری نچندان کامل از اون نسل ارائه میده. همکارم رویا کریم مژ در گفتگو با سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه، ابتدا از او پرسید که نسل زد رو نسل ناشناس میخونن آیا به دلیل مسائل داخلی ایرانه؟
من فکر میکنم که این پدیده فقط ایرانی نیست و در اکثر کشورهای دنیا به اشکال مختلف خودشون نشون میده، ولی در ایران خیلی شدیدتره، برای اینکه شکاف بین نسلی خیلی شدیدتره و جامعه محلها و فضای اصلی که نسلها درش صحبت میکنن و کاملا قفل کرده، یعنی خانواده، مدرسه، رسانه ها، نهادهایی که در جامعه پذیری نسل جوان شرکت میکنن. بنابراین این عدم شناخت هم برمیگرده به برهای سری ویژگی های کاملا تازه و بدی این نسل که در همه جای دنیا دیده میشه، مثل زندگی کردن شبکه‌ای و مطلع بودن از همه اون چیزا که در دنیا میگذره و همینطور یه نوع حالگرایی، یعنی که زندگی امروز رو در واقع بهش اهمیت دادن و زیاد به گذشته یا آینده فکر نکردن. شاید در ایران ما با یه خلای شناختی سر و کار داریم که برمیگرده به اون بود آسیب شناسانه‌ای که نهادهای جامعه پذیری دارن و نهادهای متولی رابطه با جوانان مثل مدرسه، خانواده و رسانه‌ها و همه اون فضاهایی که این جوانا درش حضور دارن.
اما آقای پیوندی، در این تحقیق پاسخ دهندگان به این پرسش‌ها پول، لذت و خانواده رو به عنوان مهمترین اولویت‌هاشون مشخص کردند. در صورتی که تحقیقات جهانی که در خارج از ایران انجام شده، ثبات اقتصادی، فرصت شغلی و آموزش رو مهمترین اولویت‌های نسل زد دونسته. این تفاوت از کجا داره به وجود میاد؟ آیا باز هم جمهوری اسلامی در این تفاوت‌ها مؤثره؟
من فکر می‌کنم سیاست‌هایی که در جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته شده و اینی که ما اون گفتگوی بین نسلی سالم به گونه کشور دیگر را خیلی کمتر داریم و یا در رسانه ها این نسل کمتر جایی را به خودش اختصاص میده در تلویزیون، در رسانه های عمومی، و یا اینی که در حقیقت نمایندگان این نسل، حالا چه نمایندگان نمادین چه نمایندگان واقعیشون از جهت بودنشون در نهادهای رسمی، هیچ کدوم از اینها در جامعه ایران سر جای خودش قرار نداره. در نتیجه اون گرایش هاشون وقت با دنیا فرق میکنه. اینی که در یه جامعه‌ای که امروز مسئله پول مسئله اساسی شده، طبیعیه که این رابطه با پول و رفاه برای خیلی ها در حقیقت تبدیل به یک مسئله اصلی بشه، در حالی که شما اگه مثلا به فرانسه مراجعه کنید ببینید که امروز توقعی که از آموزش دارن اینه که این آموزش بتونه اونا رو به طرف یک شغل خیلی خوب ببره، شغلی که دوست دارن. حتی میزان حقوق یا ثابت بودن کار اهمیتش الان کمتر از دوست داشتن اون شغله. یه مسئله دیگه ای که من فکر میکنم در ایران در واقع متفاوت میکنه و این نوع گرایش رو توضیح میده اینه که خب این نسل یه نوعی خودش رو در مخالفت با نهادهای رسمی هم میبینه، یعنی خودش رو نسلی میبینه که نمیخواد دیگه نسل سوخته باشه و میخواد در حقیقت در مقابل ارزش‌های حاکم، فرهنگی که او رو به بازی نمیگیره، چه چیز متفاوتی باشه و به یه نوعی در حقیقت یه مقاومت فرهنگی رو نمایندگی بکنه. خب این هم تونه خیلی خیلی تأثیر داشته باشه رو تفاوتی که در ایران وجود داره، یعنی این رابطه ای که با دولت و نهادهای عمومی مثل نظام آموزشی، مثل پلیس، مثل هر نهاد دیگه ای دارن، این همه این رابطه ها آسیب شناسانه و گاه به گونه بیمارگونه خصمانه است و این خصمانه بودن باعث میشه که اینها یه وجدان بسیار متفاوتی را در درون خودشون شکل بدن به طور جمعی یا فردی که در ارتباط منطقی با واقعیت‌های جامعه یا حتی گاه با مسائلی که در بقیه کشورها می‌گذره نداره.
آیه پیوندی، بر اساس این آمارگیری و بر اساس این پژوهش سال 1353 53% از جوانان اعتماد اجتماعی داشتند، اما این اعتماد اجتماعی در سال 1402 فقط به 8% رسیده و اولویت 30% از نسل زدی که مورد پیمایش قرار گرفتن مهاجرت از ایرانه. آیا این رو ما میتونیم نتیجه تجربه زیسته اونها در این دوران نچندان طولانی زندگیشون بدونیم؟
کاملا درسته، یعنی این ارقامی که شما ازشون صحبت کردین و این سقوط چشمگیر اعتماد در طول زمان واقعا هم خیلی آشکاره، هم خیلی روشنه، هم خیلی تکاندنده است. من به نسل 53 تعلق دارم و وقتی امروز خودم رو مقایسه میکنم به عنوان دیدم کسی که اون نسل رو زندگی کرده، با اون نسل بزرگ شده و با نسلی که امروز داره بزرگ میشه، در واقع به این چرخش مهمی که در نگاه این دوتا نسل اتفاق افتاده رو میتونم بفهمم. با توجه به همه تحولاتی که در رابطه با آزادی‌های فردی در دنیا و فردیت جدید رخ داده، بسیار کمتر آزاده و برای همینم سقوط این اعتماد کاملا قابل توجیه و این رابطه خیلی آسیب شناسانه‌ای که این نسل داره با عرصه عمومی به طور کلی، با جامعه، با پدران خودش. و وقتی شما لیلا میزنه تو گوش پدرش در فیلم برادران لیلا، در حقیقت نماینده این نسله، نماینده نسلیه که دیگه نمیتونه با پدرش کنار بیاد، نمیتونه با جامعهش کنار بیاد و چاره جز رد کردن این جامعه و برخورد با این جامعه و نسل قبلی رو نداره.
گفتگوی رویا کریمی مجد رو شنیدید با سعید پیوندی، جامعه شناس، که از نسل زد در ایران گفت دهه 80 که محدودیت‌های حکومتی نتونست اونها رو محدود کنه. اما اعتراضات دانشجویی در بنگلادش که از 20 روز پیش آغاز شده، روز شنبه هم ادامه یافت. این اعتراضات مرگبار که در اعتراض به سهمیه‌های جدید برای استخدام در مشاغل دولتی آغاز شد، اکنون به چالشی بزرگ برای دولت تبدیل شده. دولت از روز شنبه مقررات منع رفت آمد در پایتخت رو به اجرا گذاشته و تعداد کشته شدگان در تظاهرات چند روز اخیر به بیش از 110 تن رسیده. بیشتر از مصطفی خلجی بشنوید.
بنگلادش این روزها لحظه های پرتنش و حتی مرگباری را پشت سر می گذارد. تا جایی که تا روز جمعه آنچنان که منابع خبری گزارش دادند، بیش از 100 دانشجوی معترض در درگیری با ماموران دولتی کشته شدند و کشور حکومت نظامی است. اما دانشجویان برای چه اعتراض می کنند؟ آنها به قانون سهمیه بندی استخدام در کارهای دولتی معترضند. معترضان می گویند که این سهمیه ها تبعیض‌آمیز است. جوانان معترض همچنین خواهان تعطیلی سراسری بنگلادش هستند. موضوعی چالش برانگیز برای خانم شیخ حسینه، نخست وزیر این کشور. این در حالی است که در دوران زمامداری خانم شیخ حسینه بنگلادش از رشد اقتصادی نسبتاً خوبی برخوردار بود، هرچند که این موضوع در سالهای اخیر روند معکوس داشته است. دانشجویان معترض بنگلادشی حالا به قانونی معترضند که به موجب آن دست کم نیمی از موقعیت‌های شغلی در این کشور برای برخی گروه‌های خاص مثل آسیب دیده‌های جنگ یا سربازان قدیمی در نظر گرفته شده است. قانون سهمیه بندی مشاغل دولتی پیش از این و در سال 2018 به طور موقت به دلیل اعتراض‌های آن سال لغو شد، اما در نهایت و پس از کش و قوس‌های قانونی این قانون دوباره تایید شد، هرچند که دوباره و در حال حاضر در تعلیق است. اما جدای از اعتراض به این قانون سهمیه بندی مشاغل در بنگلادش، موضوع سرکوب معترضان هم مطرح است. حالا نخست وزیر بنگلادش قول داده که عاملان کشته شدن معترضان را مورد پیگرد قضایی قرار دهد، هرچند که جوانان معترض میگویند در عمل این اتفاق نمیافتد. این در حالی است که وزارت امور خارجه ایالات متحده هم با تأکید بر حمایت از آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز به عنوان قواعد دموکراتیک، اعمال خشونت علیه معترضان را محکوم کرده است. از سوی دیگر آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، هم خواهان خیشتنداری طرف‌های درگیر در بنگلادش شده و از دولت خواسته که از بروز خشونت بیشتر جلوگیری شود. بنگلادش کشوری است با 170 میلیون نفر جمعیت که همزمان با کمبود شغل و بیکاری هزاران دانش آموخته هم روبروست.
اعتراضات دانشجویی در بنگلادش رو شنیدید از بنیامین صدر.
چکاپ، پادکست جدید رادیو فردا، پل ارتباطی شما با پزشکان و یک هفته در میون روزهای آدینه میتونید اون رو بشنوید. از ما در پیام رسان تلگرام با شناسه @checkupfarda بپرسید و پاسخها رو از پزشکان در چکاپ بشنوید. پس هرچه میخواهد دل تنگت بپرس.
پژوهشگران در تگزاس نوعی از خاک رو مهندسی کردند که قادر آبیاری و کوددهی کنترل شده‌ای رو برای گیاهان فراهم کنه و به طرز قابل توجهی رشد محصولات رو افزایش و مصرف آب رو کاهش بده. بیشتر از اردشیر طیبی بشنویم.
پژوهشگران در دانشگاه آستین تگزاس خاک هوشمندی را توسعه دادند که قادر است نیازهای آبیاری و تغذیه گیاهان را بهینه‌سازی کند. این خاک به این دلیل به عنوان خاک هوشمند معرفی شده که قادر است با هیدروژل‌های ویژه‌ای که در آن است، بخار آب را از هوا در طول شب جذب کند و آن را در طول روز برای آبیاری ریشه‌های گیاهان به صورت کنترل شده‌ای آزاد کند. همچنین این خاک قادر به کنترل کود لازم برای تأمین مواد مغذی گیاهان نیز هست. بر اساس یافته‌های اخیر دانشگاه آستین، این خاک هوشمند می‌تواند رشد محصولات را تا 138% افزایش دهد و مصرف آب را نیز تا 40% کاهش دهد. جونگ جون پارک، دانشجوی تحصیلات تکمیلی در دپارتمان مهندسی مکانیک در دانشگاه آستین که رهبری این پژوهش را بر عهده داشته، گفت این فناوری تازه میتواند با کاهش نیاز به آبیاری و کوددهی مکرر بار را از دوش کشاورزان بردارد. همچنین این خاک هوشمند در طیف وسیعی از شرایط آب و هوایی از مناطق خشک تا مناطق معتدل قابلیت استفاده دارد. تخمین زده شده که حدود 70% از مصرف آب شیرین در جهان به کشاورزی اختصاص دارد و در مناطقی که آب کمتر است، کشت محصولات و تأمین غذای جمعیت با دشواری‌های فراوانی مواجه است. علاوه بر این، روش‌های سنتی کشاورزی به ویژه آبیاری و کوددهی با چالش‌های قابل توجهی از جمله استفاده ناکارآمد از آب و تخریب زمین‌های کشاورزی مواجه هستند. ایران نیز با توجه به اقلیمی گرم و خشک و رشد سریع جمعیت با کمبود منابع آبی مواجه است. تخمین زده می شود که بین 70-90% منابع آبی در ایران در صنایع کشاورزی استفاده می شود و بخش زیادی از آن به دلیل استفاده نادرست از منابع آبی هدر می رود. مؤسسه منابع جهان سال گذشته تخمین زده بود که 5 کشور ایران، هند، مکزیک، انگلستان و آفریقای جنوبی با شدیدترین تنش آبی در جهان مواجه هستند. گوی هوایو، استاد علم مواد در دانشگاه آستین و نویسنده این مطالعه، میگوید این سبک نوین هیدروژل ها امکان جذب کارآمد آب و مواد مغذی را فراهم می آورند و به کشاورزان کمک می کنند تا با محدودیت های زیست محیطی بهتر کنار بیایند. این تیم تحقیقاتی اعلام کرده که قصد دارد در آینده با ادغام انواع کودها و آزمایش‌های میدانی طولانی‌تر اثر بخشی این خاک هوشمند را در شرایط واقعی به چالش بکشند.
گزارشی شنیدید از اردشیر طیبی و به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. شما شنونده ما بودید. ما هم بهترین شنونده نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما. با ما در تماس باشید و ما رو در شبکه‌های اجتماعی همراهی کنید. آخرین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا بخونید. من رویا ملکی تا ساعتی دیگر به شما بدرود میگم. هر جا جهان هستید در صلح و آرامش شاد باشید. امانم.